مایک پنس معاونی رئیس جمهور آمریکا که به ترکیه سفر کرده است، شامگاه پنجشنبه 17 اکتبر پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلان کرد که دو طرف بر سر آتش بس در شمال شرقی سوریه به سازش رسیدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در سفارت آمریکا در انقره گفت:
Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire.
ایالات متحده و ترکیه امروز برای آتش بس در سوریه دست یافتند. ترکیه عملیات چشمه صلح را نگاه می‌دارد تا شبه نظامیان کرد فرصت یابند که در 120 ساعت از منطقه بی خطر بیرون شوند.
در همین حال چند دقیقه پس از نشر این گفته های مایک پنس، وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوشاغلو گفت:
ما عملیات چشمه صلح را نگاه خواهیم داشت تا برآمدن نیروهای حزب کارگران کردستان و یگانه های محافظت مردمی کردستان سوریه از منطقه بی خطر برای 120 ساعت آتش بس نیست. ما تنها عملیات را نگاه می داریم. این آتش بس نیست.
ترکیه نیمه نظامیان کردی واحدهای مدافع خلق را سازمان تروریستی می خواند و میگوید که تا 30-35 کیلومتری داخل خاک سوریه منطقه امنی این کشور است. همزمان با نشست خبری مایک پنس در انقره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سازش با ترکیه را به معنای نجات جان میلیون ها نفر دانست و در پیام توییتری از رجب طیب اردوغان و همچنین مایک پنس و مایک پامپئو تشکر کرد. در همین حال مظلوم عبدی فرمانده نیمه نظامیان کرد گفته است آنها آتش بس در شهرهای رسول عین و تل العبیز را رعایت خواهند کرد، هرچند گفت که آنها درباره آتش بس در دیگر شهرها و منطقه ها گفتگو نکردند. با وجود اعلام موافقت دو طرف با این آتش بس، گروه های ناظر بر مسائل حقوق بشر در سوریه که قرارگاه آن در بریتانیا می باشد گفته است هنوز درگیری های در شهری رأس العین در جریان است. دونالد ترامپ در روزهای اخیر به خاطر تصمیمش درباره خروج نظامیان آمریکایی از شمال سوریه، هدف انتقاد سختی از سوی اعضای هر دو حزب، جمهوری خواه و دموکرات های آمریکا بوده است. با باور جمهوری خواهان و دموکرات ها، ترامپ با این عملش کردها را به دفاع گذاشت. کردها متحدی اصلی آمریکا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بودند. دونالد ترامپ از جانب دیگر بر رجب طیب اردوغان نسبت به عملیات نظامی در شمال سوریه هشدار داده و در نامه از وی خواسته بود تا برای دست یافتن به یک سازش خوب همکاری کند. با این حال چند ساعت پس از اعلان آتش بس، خبرگزاری های آلمان و ریتز گزاری داده بودند که آقای اردوغان بحث مذاکره با نیمه نظامیان کرد سوریه را رد کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گرانی پروازها از کشورهای خارجی به تاجیکستان و کمبود چونی خط سیرها نبودن پروازها به ولایت بدخشان و کمبود مهمانخانه ها و شرایط بهداشتی از جمله حاجتخانه ها از مشکلات اصلی در راه رشد عرصه سیاحی در تاجیکستان بوده است. این کمبودی ها در جریان یک تحقیقات بانک جهانی در تاجیکستان معین شده است. جزئیات این موضوع را من امردین علیموف برایتان ارائه میکنم. سورت تایم استوف رهبری شرکت سیاحی سفر پامیر میگوید که در تهیه این تحقیقات شرکت داشته و با نتیجه آن کاملا موافق است و گفت که از سال 1989 در عرصه سیاحی فعالیت میکند و با بیشتر از مشکلات این عرصه آشنا میباشد و در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای من مشکل است. 12-13 ساعت در ماشین سوار بودن بسیار مشکل است. این یک دیمش برای توریست های بسیار جالبی دقت است، بخاطر اینکه اون چیزی که شما از پایان میبینید نمیتونید از بالا ببینید، یعنی دیدن کوها از بلندی هواپیما بسیار جالبی دقت است.
اندریا دال اولیو کارشناس بانک جهانی و یکی از مؤلفان این پژوهش میگوید که واقعا مشکلات پروازها به تاجیکستان و به بدخشان یک مانع در توسعه این بخش شده است. هرچند جناب دال اولیو اعتراف میکند که در دو سال اخیر افزایش به مراتب تعداد جهانگردان خارجی در تاجیکستان مشاهده می شود.
درست است که در دوشنبه مهمانخانه های زمانوی بنیاد شده اند، اما بیرون از پایتخت تاجیکستان به سیاحان اساساً خانه های شخصی برای بود و باش پیشنهاد می شوند.
با باور وی نکته مهمی دیگر که از افزایش بیشتر سیاحان خارجی در تاجیکستان مانع می شود این نبودن شرایط بهداشتی از جمله حاجت خانه های زمانوی می باشد. این کارشناس بانک جهانی افزود که سیاحان خارجی زندگی در خانه های مردم را می پسندند و با عرف و عادت و طعام های محلی آشنا می شوند، اما بیشتر از آنها از مشکلات سانیتری و گیگینی شکایت می کنند. نومان عبدالغفارزاده رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان در مراسم معرفی نتیجه این پژوهش از انجام چنین یک تحقیقات بانک جهانی استقبال کرد و گفت که این امر در رشد منبعی عرصه سیاحی در تاجیکستان مساعدت میگوند. با گفته جناب عبدالغفارزاده تنها در 9 ماه سال جاری حدود 1,000,000 جهانگردان خارجی به تاجیکستان سفر کردند و افزود
ما کوشش میکنیم که تا آخر سال باز برای جلب سیاحان کوشش های زیاد کرده باشیم.
رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان افزود در این دوره به تاجیکستان از 140 کشور جهان سیاحان سفر کردند. ضمناً در شبکه‌های اجتماعی آمار سال جاری و سال گذشته کمیته رشد سیاحی درباره تعداد سیاحان خارجی به تاجیکستان سفر کرده واکنش‌های مختلفی را در پی داشت. برخی از مؤلفان نوشته‌ها ادعا دارند در حالی که بیشتر از مهمانخانه‌های تاجیکستان با کمبود سیاحان روبرو هستند، این مقدار بزرگ جهانگردان در کجا شب را روز می‌کنند؟ اما رهبریت این کمیته بعد درستی آمار خود پافشاری می‌کنند. در همین حال تاتینا سگال متخصص پیشبری بانک جهانی خبر داد که اخیراً این مؤسسه بین المللی مالی برای رشد دهات تاجیکستان 3 میلیون دلار اختصاص داده است که حدود 5 میلیون از این مبلغ برای توسعه عرصه سیاحی در 4 ناحیه نزد مرزی ولایت ختلان و 3 ناحیه ولایت بدخشان صرف خواهد شد. با گفته خانم سگال در کنار فراهم کردن شرایط مناسب برای بود و باش سیاحان خارجی، همچنین رشد بخش خدمات رسانی به سیاحان، غذاپزی برای آنها و تولید ارغوان ملی برای سیاحان از بخش های دیگر این طرح بوده است. ضمناً سال گذشته در تاجیکستان سال رشد سیاحی اعلان شده بود و امسال نیز رئیس جمهور 3 ساله رشد سیاحی دهات و هنرهای مردمی را اعلان کرد. با این خاطر با دستور پرزیدنت رحمان به شرکت های سیاحی امتیازهای اندازه اختصاص داده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان به شکاری به محدود خوک‌های وحشی در کشور اجازه دادند و سببش را حمله های خوک‌های وحشی به کشتارهای مردم معنی داد کردند. ولی بعضی از کارشناسان میگویند باز گذاشتن شکار و یا پورا از بین بردن خوک‌های وحشی میتواند توازن طبیعت را ویران کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. شکار یک خوک وحشی در تاجیکستان 100 سومانی برابر به تقریبا 10 دلار آمریکایی مقرر شده است. بر اساس قرار حکومت بجز از فصل بهار در موسم های دیگر شکار خوک اجازه است. مقامات میگویند شمار خوک ها در کشور در 4 سال اخیر دو برابر بیشتر شده، به حساب آنها به 70,000 سر رسیده است. رجب علی شریف زاده یک مسئول خواجگی جنگلی نزد حکومت تاجیکستان روزی 16 اکتبر بر رادیو آزادی گفت نرخ اجازه شکار خوک 70 سومانی بود، ولی حکومت آن را بالا برد. او گفت شکار خوک تنها در تیرما اجازه بود، ولی در تابستان و زمستان نیز این اجازه داده شد.
این خوک به حد زیاد شده گیه. خوک به حد زیاد شده گیه بعد همین مثلا نجای کسور را بسور همین خجبه دیخونی خجبه مگه بسور ضرر کلون دارد. اگر او توهای شور نهانید.
این مسئول خواجگی جنگل افزود برای کشتن خوک هنگام هجوم به کشتزاری ساکنان کسی جریمه نخواهد شد. اسماعیل خالمتوف کارمند انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان میگوید یک دلیل افزایش خوک وحشی در آن است که ساکنان گوشت آن را استعمال نمی کنند. از سوی دیگر خوک از 5 تا 12 فرزند تولد می کند.
چون که مردم محلی آن را همچون گوشت استعمال نمی کنند. خوک هنگام غذاگیری زمین را میکوبد و با این آبوکشوی زمین مساعدت میکند که این ترکیب و استرکتور خوک را بهتر میگرداند.
او گفت ساکنان تنها ویرانکاری خوک را میبینند، ولی این جانور در پهن کردن گلوگیا و بیشتر شدن جنگلزارها سهم دارد. خلیل کریموف طبیعت شناسی تاجیک میگوید افزایش خوک و زیان رساندنش به کشتزارها سبب شده است ساکنان آن را بی‌رحمانه شکار کنند.
مردم محلی خوک را ویران کار می دانند و برای کم کردنش بی‌رحمانه رفتار می کنند.
دو سال پیش هجوم خوک به ساکنان نیز ثبت شده بود. در تاجیکستان حالا شکاری تیرماهی سر شده است. ارزانترین جانور که شکارش محدودیت ندارد در موسم نو برای خارجیان خوک وحشی است.
سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به جودا میان نوجوانان در مراکش مدال طلا به دست آورد. ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس آسیا میان نورسان در امارات متحده عربی دو مدال گرفتند. شهریار دمینف ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به قایقرانی در کنوی یک نفری در چین با مدال نقره مکافاتانیده شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. سامان محمد بیکف گوشتگیری تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان اید به جودا میان نوجوانان تا 21 ساله در مراکش در وزن تا 73 کیلو غالب شد، با مدال طلا و جایزه مالی به مبلغ 2500 دلار ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. این پهلوان جوان تاجیک روز 17 اکتبر بعد از شکست دادن 5 رقیبش به فینال برآمد. گوشتگیری تاجیک در قوازمای نهایی گیورگی یلبکیف را از روسیه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان دست یافت. مویانشا محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هرچند پسرش در ایرکوتسک روسیه تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید، او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند.
خوشبخت است که تونست که ملت خودش را معرفی کنه و بیرق دولت را بردارد و بهترین لحظه برای وای همین چیز است. همه وقت آرزوش همین است. وای خیلی تمرین خوب هم میکند. یک ژاپنی هم در خود همون کلوبی که این مشق میکند امروز مربی تمرین را از وای میگیرد. خیلی هم تیارش کرده بود. از طرف کلوب ورزشی حاجی شریف است که دستگیری میکنند. امکان دادن که فرزند من به همین درجه یعنی
به اطلاع تورنمای رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات قهرمانی جهان میان نوجوانان تا 21 ساله که در مراکش تا 20 اکتبر ادامه می‌یابد، در رقابت‌های انفرادی بیش از 500 ورزشکار از 81 کشور شرکت دارد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر شامل است. 3 نفر جمال الدین عبداللویف، ایدیبک سفرف و قایم شکرانف در دورهای مقدماتی شکست خوردند. باز دو نفر دیگر ابوبکر اکابر و امام رضا انورزاده هر دو در وزن تا 90 کیلو رقابت می کنند. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به باکس میانی نورسان که 17 اکتبر در شهر فجیره امارات متحده عربی به پایان رسید، یک مدال طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. مدال طلا را عبدالرحیم یعقوبوف در وزن تا 54 کیلو گرفت. او در قوازمای نهایی بر رقیبش نورسلطان آلتینبک از قزاقستان غالب آمد. ورزشکاری دیگری تاجیک ابوبکر مرادوف در وزن تا 52 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. در این مسابقات قطعوی بیش از 200 ورزشکاری نورس از 26 کشوری قاره شرکت داشت. و خبری آخرین، شهریار دمینف ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به قایقرانی در کنوی یک نفری به مسافه 3600 متر میانی مردان با مدال نقره مکافاتانیده شد. او به چنین دست آورد روز 17 اکتبر در قهرمانی آسیا اید به مارافون قایقرانی که در شهر شاوسینگ چین جریان دارد مشرف گردید. مدال طلای قهرمانی آسیا را در این نوع رقابت ها زیهنگ وانگ از چین به دست آورد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوقشناسی 45 ساله تاجیک و یک عضوی سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خوردی وکیل محکوم شده با 28 سال زندان بزرگمیر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگمیر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضوی ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پریزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی دویم اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاو هاول در استراسبورگ برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 3 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاو هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکمین شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخواهند که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جمعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پوسبون هایی که مثال در اونجا هستن با روبیته دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در برای این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه با نفوذ به واسطه ما به اونها رسوند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می داند و بزرگ مهر یورف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یورف در زندان بهتر کرده می شود، با بزرگ مهر یورف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان وسیله اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امیدی ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یورف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نمایندگان سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی وسیله اخباری عمومی.
جمشید از احوال بزرگمهر در زندان چی خبری آخیر دارید؟
خبرهای آخیر عنیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همی خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگمهر یورف عینی حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگمهر یورف آزادانه به مسجدی همون مؤسسه میرود. بزرگمهر یورف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر به بزرگمهر هست. بزرگمهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگمهر یورف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الوهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگمهر یورف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یکون خطر یکون محدودیت ها به بزرگمهر به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریتی ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگمهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن چه خیلی که من گفتم، بزرگمهر یورف بعد از مؤسسه اصلاحی عمومی با مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگمهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگمهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایت بزرگمهر یورف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگمهر یورف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگمهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگمهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگمهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری میکند، روحیه بزرگمهر در این سمت استوار است، هرچنده که به معلومات ما رسیده با بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردند که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند. بزرگمهر یورف روزی نیست. بزرگمهر یورف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات زیر بزرگمهر یورف، از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگمهر؟
یکون ساختار داخلی تاجیکستان حقوقی ایواز کردن حکم بزرگمهر یا تغییر دادن حکم بزرگمهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از
از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش رو میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصلی قضیه چی است؟
اصلی قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند یورو می تواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته یکون عمل رو با فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکون حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم رو گرفته و واقعا هم پول آدم رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد، از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثلا $10,000
از آن $10,000 شاید $2,000 دستی بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول حق خدمت الوطن و چون که قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیستگی رو از ایزوج و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان هم چون ایزوج در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شهرنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیرید شرطنامه ملتی باز که ما بشمای یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه اون با ویزاج محکوم شد، این عمل قلبی نیست. باید که یکون این ویزاج از روی قانون و خود این بزرگ مهر مراجعه کنه، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه کنه، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشان مورد بودن بعد با سوی گرشنی باید مراجعه کنه. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، محکمه قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیر زیگه افراد نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه چکلی که ما میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خونزانتی نسبت رئیس انجمن ادوکات های تاجیکستان چون این آنها ازیان داده شده است، میزوجین آنها در میشوند و هر یکی آنها زن زده میشوند.
تشکر، هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.